بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب همونن استاد، با بحث فرقان ضرورت معرفت را یافتم. بله دیگه، یکی از کارکردهای معرفت همینه که در واقع عملیات جهل، فتنه های جهل، بدعت های جهل، قیاس های جهل، خودرأیی های جهل رو روشن میکنه، دروغ جهل رو آشکار میکنه. کار عقل همینه دیگه. عقل بیاد به میدان، علم صحیح رو میگیره، علم صحیح رو تصدیق میکنه، تبدیل به معرفت میشه، میشه دستگاه تحلیلی شما. وقتی با جهل مواجهه میکنید میگی اینجاش حقه، اینجاش باطله، اینجاش درسته، اینجاش غلطه، اینجاش خودش در آورده، چنین چیزی نداریم. دقت کردید؟ و حق از باطل تفکیک میشه. فرمودن حرف حق است ولی اراده باطل از آن میشه، مثل حرف خوارج، لا حکم الا لله. حرف حقی که اراده باطل ازش میشه به خاطر اینکه ناقصه، به خاطر اینکه سایر حرف های حقی که کنارش هست پوشونده شده. کار جهل تاریکی انداختنه که برخی از حرف های حق دیده نشه. بله حکم برای خداست، ولی همون خدا ولی خدا رو بند نصب کرده. این نیست که چون حکم برای خداست ولی خدا نیست. حکم خداست که به اراده ولی خدا گردن بگذارید، ولی او دوست داره اون تیکش رو بپوشونه، بیان نکنه، نگه، پشت سر بندازه، نادیده بگیره. کار جهل همینه. اون حرف حقی که اراده باطل ازش میشه یا لباس باطل تنش میپوشونن مال وقتیه که سایر حرفهای حق، سایر معارف پیرامونیش نادیده گرفته میشه. نظام معارف کارکردش اینه که باش میگیم. واسه همین ما معرفتهای تکه تکه به درد اون نمیخوره. ما نظام معرفتی هست که در واقع فرقان ایجاد میکنه. یک نظام معرفتی جامع و کامل هست که فرقان ایجاد میکنه. اگر شما معرفتهای پراکنده داشته باشی فرقان ایجاد نمیشه، حق از باطل برای شما تفکیک نمیشه. الان خیلی ها هستن که خیلی چیزای حق میدونن. نظام معرفتی است که به شما نشون میده جای هر معرفت کجاست، وزن میده به معرفت ها، ارتباط ها رو روشن میکنه، جهت تحلیل میده به شما. اگر نظام و دستگاه معرفتی نداشته باشیم فرقان نداریم، فرقان نداریم. به هر میزان که این دستگاه معرفتی مخدوش باشه و ناقص باشه ما اونجا زمین میخوریم، اونجا دوچار غلط تحلیلی میشیم. خلاص فرمودید؟ این بحثی که خدمت شما عرض شد. حالا اگه سوالی دیگه هم هست در خدمت شما هستم. اگه سوالی نیست که فرمودن استاد کسی که میخواد چادر رو کنار بگذاره اما عبای رنگی گشاد رو جایگزین میکنه و میگه هم حجابش کامله هم رنگی بودنش برای بی حجاب ها جذاب، بدعت گذاری در میگه هم حجابش کامله هم رنگی بودنش برای بی حجاب ها جذابه، بدعت گذاری در حجاب به حساب میاد. باید برگردیم به شریعت ببینیم اونی که حکمه چیه. گفته دو تا حکمه، یکی این که بدن به صورت کامل پوشیده بشود که در واقع جلب توجه نکند از حیث در واقع نگاه، این یه وجهشه. یه وجهش هم اینه که لباس لباسی نباشه که جلب نظر، خود لباس یه موقع دیدی پوششش کامله ولی جلب نظر نامحرم میکنه که هی نگاه کنه به این لباس و هی نگاه کنه از این جهت به این مثلا خانوم به جهت لباسش. خود این لباس که جلب نظر میکنم حرامه، یعنی دوتاش هر دوش حرامه. همین که لباس لباسی باشه که بدن رو نپوشاند، یکیش هم اینه که جلب توجه کند، این حکمه. حالا اگر خلاف این حکم شما قرار بدی چی کردی؟ به عنوان حکم قرار بدی، یه موقع داری میگی من عمل نمی کنم، اینجا عصیان کردی. یه موقع میگی نه اصلا حکمی نیست، اصلا اشکالی نداره، اصلا خدا راضیه، اصلا خدا گفته اینجوری باشه. بعد دلیلم براش میاری، اینجا بدعت گذاشتی، اینجا بدعت گذاشتی، داری بدعت میذاری در دین. گاهی اوقات بدعت حکمیه، اینم بگم، گاهی اوقات بدعت موضوعی است که بستر نقض احکام الهی میشه. یعنی حکمی رو وضع نمی کنی ولی میای میگی مثلا آقا ازدواج اگه کسی میخواد بکنه باید مثلا ماشین عروس بگیره اینجوری، لباس عروس بپوشه اونجوری. اصلا عروس بدون لباس اوریان عروس نیست، اصلا عروس نمیشه، باید حتما اینجوری بپوشه. بعد جوری که میپوشه اینا بستر حرام رو فراهم میکنه، شاید حرامم رخ نده، خیلی مراعات کنه که خیلی بعیده، ولی بسترشه. حتما باید اینجوری عکس بگیره که حداقل خلاف عفته، حداقل خلاف احتمال رؤیت قطعا درش هست، نامحرم ببینه اون رو سیستمش نگه داره، من پاک نکنه و هزار تا داستان، یا نمیدونم تا بریز و بپاشاش، اسرافاش، رقص و آوازش، آهنگش. آقا اصلا غیر از این که عروسی نیست، عزاس. این بدعته، این بدعت موضوعیه. یعنی موضوعی را وارد کردید در فرهنگ عمومی جامعه دینی که بستر ارتکاب صدها حرامه، یا شبهه است، یا در واقع ترک عفته. اینا همه یعنی یعنی زمین لغزشگاهی است که هر لحظه آدمو به حرام میندازه. خیلیاش حرامه، خیلیاش هم نزدیک به حرام، یعنی آدمو این برسه نزدیک حرام، خیلیات میافتن تو حرام، بعضی ممکنه به زد به سختی خودشون حفظ کن. اینها خدمت شما عرض کنم که این بستر رو فراهم میکنی، اینم بدعت به نوعی. اگر اینم یه معنای دیگه از بدعته، میشه گفت در واقع شما در موضوع سنتی را در جامعه برپا کردید، سنت حسنه رو کنار زدید دیگه. سنت حسنه وجود داشت، سنت نکاح و سنتی این نبود که، یه سنت حسنه وجود داشت که اون سنت حسنه که در واقع سیره پیغمبر در موضوع ازدواج بود با سنت سیئه جایگزین شد. اینجا هم بدعته، بدعت حکمی نیست البته. حکم جعل نکرده، اینم خوبه در واقع بهش التفات بشه. توی لباس هم میتونه همین اتفاق بیفته که به تدریج مثلا شما ممکنه بستر ایجاد کنید برای تغییر تدریجی لباس مردم، لباس خانوم ها، و این باعث بشه که اون حجابی که سنت حسنه بود به تدریج تغییر کنه. مثلا شما میگی آقا یه زمان اومدن گفتن مانتو، خب مانتوی پوشیده یه بلند گشاده فلان و اینا که رنگی هم نباشه حجاب کامل نیست، چرا هست؟ ولی عزیزم همیشه که دیگه بعد همه مثل تو که مانتو نمیپوشن. الان نگاه بکن 20 سال 30 سال گذشته ببین چه وضعی رسیدیم، ساقا اومده بالا، آستینا کوتاه شده، مانتوها مانتوها باز شده، نمیدونم اصلا دیگه الان مانتو نیست، اصلا دیگه اونم نیست، الان با بالیز و شلوار در واقع میان. این شما داری یه جریانی رو درست میکنی. اگه با التفات بوده، این اینجوریه دیگه، هوای نفسی که تبعیت شد و احکامی که بدعت پشت سرش گذاشتن، ممکنه ترکیب اجتماعی رو درست کنه، یکی بر اساس هوای نفسش میاد. بعد تئوریسین اصلاحات، تئوریسین حجاب، تئوریسین فلان میاد تئوریش میکنه، میاد دفاع میکنه، میاد فلان مجتهد نون برای خروز خور درستش میکنه، براشون حکم شرعیشو براش درست میکنه، او یکی لباسشو میسازه، او یکی نمیدونم مدشو صنعتشو برپا میکنه، یکی هم میپوشه میاد تو خیابون جسورانه بی حیایی میکنه. اینا میشه سازمان بدعت گذار. این هم خوبه یه فایلی باز کنیم که گاهی اوقات بدعت در یک ساختار و سازمان صورت میگیره. یعنی فرد لزوماً دونه به دونه همه یه نفر نیومده هم هواپرستی کنه، هم حکمشو جعل کنه، هم لباسشو بسازه. نه، یک مجموعه سازمان یافته، ممکنه خودشون سازمان بدن، ممکنه هست یکی از بالا داره سازمان میده، تو داری بازی میخوری، متوجه نیستی. شیطان و اولیاش دارن بدعتها رو سازمانی میکنن. دقت کنید، حالا اینو اگر اصلا وقت شد سر یه سرفستی باید راجبه صحبت کنیم، اینها در ساختار تمدنیشون بدعت رو نهادینه میکنن. دقت فرمایید که شما هر کدومتون تو بازی او بازی کنید. پس دو تا نکته گفتم، یکی اینکه گاهی موضوعی رو که سنت حسنه بوده تغییر میدیم، اینجا هم بستر بدعت داره فراهم میشه، در واقع به نوعی بدعته. یکی هم اینکه گاهی اوقات بدعت ها سازمان یافته است. همون استاد چقدر بخش پرسش و پاسخ به دردم خود از سوال کردن، ازم سوال کردن، سعی کردم جوابی که شما دادید بگم و مخاطب قانع شد. ممنون از زحمات شما، خواهش میکنم، بزرگوار هستید. استاد چقدر بخش خود این که دوباره خون. استاد وقت بخیر، اگر نماز در خلوت بیشتر ما رو متصل کند و حال خوش ایجاد کند، آیا باز هم نماز جماعت افضل است؟ بله، نماز جماعت در واقع افضل است. نماز جماعت یه محاسنی داره. شما نگفتن نماز در خلوت رو نخون، شما نمازهای مستحبیت رو در خلوت بخون، ولی نماز جماعت جامعه دینی رو داره قلبهاشون رو به هم نزدیک میکنه، اجتماع ایجاد میکنه. همین نزدیکی مکانی داره یواش یواش نزدیکی قلبها رو میاره، خبر از هم میگیرن، محلشون رو میسازن، مسائلشون رو طرح میکنن، فقیرها به اونجا مراجعه میکنن، نمیدونم نسبت به موضع‌گیری های اجتماعی، موضع‌گیری سیاسی اجتماعی میکنن. اینا خیلی محاسن داره. احکام دین اونجا گفته میشه، عزاداری ها و شعائر دین بزرگ داشته میشه. اینها خیلی افضله بر این که شما در نماز حال بیشتری بکنید. و تازه اگر این کار رو کردید حالتون در نماز بیشتر میشه. اگر شما آمدید جامعه دینی رو، قلبتون رو به مؤمنین نزدیک کردید و خضوع کردید، خشوع پیدا میکنید، تکبرها ریخته میشه و خلوت با صفاتر میشه. البته اینم بدونید که گاهی اوقات به فتنه شیطان خلوت صفا پیدا میکنه، یعنی هر صفای در خلوتی لزوماً الهی نیست. حالا اینم جای خودش باید گفته بشه. البته اگر استدامه داشته باشه، یعنی مستدام باشه، پایدار باشه، همیشگی باشه، چرا داستانش فرق میکنه. ولی یه موقع ممکنه برخی حالات خاص آدم یه دفعه یه حال معنوی هم میگیره، لزومن این نیست که این خیلی الهی باشه ها. ممکنه مثلا اونجا شیطان میکشه کنار، میذاره تو کارتو بکنی برای اینکه یک امر مهمتری باز بمانی. لذا پشتوانه هر ارتباط معنوی باید عقلانیت باشه. اگر عقل الان میگوید که این ارتباط معنوی را وظیفه نیست، برو به خانوادت برس، دای کومیلو بلکو برو خانوادت برس، تو حال دای کومیلت ولی عدس نمیره ها. یعنی به محض اینکه وارد، ممکنه یک کسی 5 سال دای کومیل نخونده، نتونسته بخونه، البته نباید اینجوری بشه ولی لو فورس که نشد، اگر واقعا به دنبال رضایت امر خدا باشه، همیشه در حال دعای کمل. یعنی به محض اینکه نوای دعای کمل بلند بشه، حالش منقلب میشه. به محض اینکه، یعنی حال خوبش رو از دست نمیده این آدم. اینم ملتفت باشید. خب فکر کنم وقت گذشت. این سوال آخری هم جواب بدم سری. ببخشید، یک روحانی یک بار فرمود اگر خانم مانتوی چادر عربی سر کنه خیلی خوبه، ولی اگر همین چادر عربی یک خانومی که چادر سنتی سر میکرده الان سر کنه، یعنی شیطان در اون نفوذ کرده و کم کم داره سقوط میکنه. این درست استاد؟ حقیقتش دیگه بذارید تو این فضای فعلی به چادر عربی و چادر نمیدونم غیر عربیش که نده. حقیقت من چادر عربی گفتم که من یادم عربی و لبنانی و ایرانی همشون پوشش کاملن، به نظرم دیگه اینا سلیقه است. حالا چادر ایرانی یه کمی داستانش فرق میکرد، چون دست داره و این مانتوه یه کمی متفاوته. اونا اینقدر گله گشادن اگه دستم داشته باشن که واقعا خیلی به نظر فرق نمیکنه دیگه. اگه بخوایم به آدم ها، یعنی سلیقه ها رو هم بکنیم نفوذ شیطان، به نظرم دیگه این داری سخت میشه. ما به خود شریعت مرز گذاشته، اگه ما بخوایم رو شریعت بذاریم، اینم میشه یه جوری، نمیخوام بگم بدعت میشه، ولی یه جوری سختگیری بی مورده. خود شریعت وقت حرف گذاره، اگه واقعا لباس برای جستگاه بدن رو میپوشانه و لباس شهرت نیست یا مثلا جلب نظر نمی کنه، دیگه ما بگیم نه 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 نه، همون چادر سنتی هم اگر نفوذش، به چه عنوان نفوذ شیطان؟ از حکم خدا که هیچ کدوم از احکام خدا که نقض نشده، به نفوذ شیطان از کجا میگید نفوذ شیطان؟ اینجوری اگه بخوایم بکنیم، به نظرم یکی انداز سلیقه‌ای شده دین، نمیخوام بگم بدعت شده، سلیقه‌ای شده و اینجوری دیگه انگار همه باید سلیقه ما رو داشته باشن. این تنوع سلایق و تفاوت‌های آدم‌ها دیده نمیشه. اما چادر ایرانیش هم اگه واقعا این قیود رو رعایت می‌کنه، چه برخلاف پوششه. حتی مانتوی کاملش هم پوششه. منتها عقل میاد میگه اگر شما چادر مثلا اگر واقعا شما این جریان رو میبینی که چادر عربی بستریست برای بیچادری، که من اینو نمیبینم واقعا، مانتو معلوم بود بستریست برای، همون موقعش هم بود بستریست برای کاهش حجاب مشخص بود، اما اینکه چادر عربی بستریست برای، من واقعا برام روشن نیست. گفتن چادر عربی گناه نیست ولی یک پله سقوط، گناه نیست ولی یک پله سقوط هست. ایشون فرض آقای حسین نژاد این بوده که چادر کامل، یعنی پوشش کامل، چادر سنتیه، چادر عربی پوشش کامل نیست. من واقعا این بلد نیستم، من دقت ندارم به انواع چادرها، تو چیزی که تو ذهنم اینجوری نیست. اگر واقعا سقوط از پوشش کامله، یعنی مثلا برجستگی های بدن یا نمیدونم جلب توجه اینا توش هست به یه نوعی، اون یه حرفی، اما اگر نیست دیگه میشه سلیقه. حالا دیگه موضوعش رو به خود خانوم ها ماکول میکنیم که حالا چادر عربی چجوریه. من دیگه چادر عربی اونقدر التفات ندارم. الحمدلله رب العالمین.